خوبید؟ کی قرار بود پرزنت کنه؟ امروز قرار چی بود؟ قرار قطعی نذاشتم.
ما الان
یعنی فرصت بیشتری میخواد. حالا اوناش که میدونید بچه ها همه خوندن و گذروندن، میتونید سریع از روش رد شید، اشاره کنید و رد شید، معطل نشید. آره بحث ما چون تکنیکال نیست، بیشتر اخلاقیه، میخوام رو محورهای خودمون برم. اونی که توی واحدهای دیگه کتابای دیگه میخونید دیگه، چیزی بعد اینجا طرحش که اگر ممکنه جای دیگه در دسترس شما نباشه. خب معمولا حوزه امنیت رو میگی؟ خب معمولا تحلیل های متفاوتی از امنیت میشه، حالا میرسیم اشاره تو کتاب هست، من عرض میکنم. شما اونی که اونجا هست رو آماده باشید، اون چیزی که اونجا هست محصور کنید خودتون رو در همونی که اونجا هست. این وقت بزرگترش کنی؟ چرخشیه؟ خوبه، حالا خوبه یه جوری تعاملش کنی با حال، چیزی نیستش که خب عرض کنم بزرگ شما که ما یه کسی غیر از شما یه قرار که پرزنت کنن از خانم حضور شما که این جلسه بحثی که دارم براتون از صفحه 40 کتاب هست تا صفحه 55، هرچیشو برسیم تا جلسه که وقت داریم عرضه میکنم، هرچیشو نرسیم انشاءالله دیگه خودتون مطالعه بکنید، چون جنبه تاریخی داره، یه مقدار سریعتر از روش رد میشید. این بحث بیشتر به این نکته اشاره داره که ما مروری داشته باشیم که یک سری بحث‌هایی در دنیای غرب به چه شکلی صورت گرفته، نوز پیدا کرده، رشد و نمو پیدا کرده. این بحث از این جهت مهمه. بحث تاریخی حالا اونایی که میخواستن ذکر کنن، نهایت چیزی که پیدا کردن در سال 1940 بوده. یه توپ ضد هوایی میخواستن بسازن برای جنگ جهانی دوم که باهاش هواپیمای تندرو حالا اون زمان رو سرنگون کنن. این توپ باید یه مقدار هوشمندی میداشت و تشخیص میداد که مثلا این هواپیما کجا هست و کجا میره و اینا، و بر طبق اون چیزی که رو رادارش میومد به صورت اتوماتیک و خودکار عکس العمل نشون. یه شخصی به نام نوربرت وینر که استاد دانشگاه MIT بوده، یک حوزه‌ای رو به نام دانش کنترل فرآیندهای زیستی مکانیکی و الکترونیکی به نام سایبرنتیکس نامگذاری و ابداع کرد، که این سایبرنتیکس به معنای در حقیقت این بود که چگونه می‌شود ارتباطی که بین حوزه زیستی، یعنی مثل انسان‌ها، مکانیکی یعنی اون توپی که حرکت داره، و الکترونیکی یعنی اون عرض کنم حضور شما ویژگی های الکترونیکی که باش رادار و اینا کار میکنن، چجوری اینا با هم دیگه که ترکیب بشن، احیانا که پرسش های جدیدی ایجاد بشه، یه سوالاتی که خب حالا اگر ما بتونیم یه جوری هوشمند یا شبه هوشمند یا به کمک انسان مثلا یه چیزی رو نابود کنیم یا یه چیزی رو بسازیم، سری پرسش های اخلاقی مطرح میشه که آیا این کار خوب است یا بد است. همیشه انسان ها هر کاری انجام میدادن در توسعه دانش، یه پرسش از خوب و بد اون کار هم مطرح بود. مثلا در بحث های عرض کنم تراریختی یا حالا مثلا چیزایی که باعث میشه ژنتیک اشیا تغییر پیدا بکنه، مثلا یه گوجه فرنگی های خیلی بزرگ یا مثلا با کدوهای خیلی بزرگ، یا عرض کنم حضور شما که توت فرنگی هایی نمیدونم دیدید یا نه، به این بزرگی یه توت فرنگی هم ولی میخوری اصلا مزهش مثل پنبه میمونه. به هر حال این تغییر و تحولات که تو ژنتیکس رخ میداده، سو پرسش هایی رو از که این کار خوبه بده، بعدم بر مبناش یه سری فیلم هایی ساخته شد، فیلم هایی که شبیه این که مثلا اگه یه رباتی ساخته بشه که این ربات به صورت خودکار بتونه عرض کنم حاکم بشه بر جهان و حتی بر انسان که مخترع و مبدعش بوده، آیا این کار کار خیریه یا کار شریه؟ یه سوال فلسفی مطرح میشه که اصلا کار ممکنیه یا نه، یعنی یک سوال فلسفی، سوال از امکانشه، آیا میشه بشر یک رباتی خلق کنه که این ربات هوشمندتر از خودش باشه و هوشمندانه تر از خودش حرکت داشته باشه و عملیات انجام بده، یا نه سقف هوشش سقف هوش انسانیه، یعنی طراحی نرم افزار اون رباته که دیگه نهایت هوشمندی اون ربات رو شکل میده. بنابراین انسانی که اون هوش رو در اونجا قرار داده میتونه فائق بر او باشه و برتر از او باشه، یعنی میتونه که نه باید برتر از او باشه، یا اینکه نه بشر میتونه یک ابزاری ایجاد بکنه که اون ابزار افزایش هوش پیدا کنه به صورت مکانیزه، و این افزایش هوش به حد و قواره‌ای باشه که توانایی‌هاش و به خصوص حال توانایی‌اش که اشکال نداره بیشتر از انسان باشه، ولی هوشمندیش بالاتر از انسان باشه، به طوری که یه روزی بشه که مثلا ربات‌ها سراسر جهان رو بگیرن، بگم با این انسان‌های چی نمی‌فهمن، بذار نسلشون رو نابود کنیم، نمی‌ذارن بالاخره این دنیا خوب بچرخه. با اینا حالا قصه پردازی‌هاست که شما فیلم‌هاش هم احیاناً دیدید و پخش میشه، ولی این سوال جدی از به اصطلاح دهه 1940 پیش آمده که این حوزه مهندسی رو، اینا هم اکثرا تو فنی مهندسی بودن، یعنی این استادای دانشگاه تو حوزه علوم انسانی نبودن، بیشتر تو حوزه. خب این بحث سهش هم میگه مفاهیم موجود در بحث سایبرنتیکس با ترکیب با رایانه‌های دیجیتالی که در آن زمان تازه ابداع شده بینیر رو به نتایج اخلاقی در باب فناوری رساند، که اینک بدان اخلاق فناوری اطلاعات و ارتباطات میگوییم. پیشبینی‌های جالبی هم ایشون کرده، بیان کرد که کنترل خودکار بر دستگاه‌ها به نوعی شبیه به دستگاه عصبی مرکزی ما عمل میکنه و ما در معرض ساخت ماشین‌های مصنوعی هستیم که استادانه کارها را به انجام میرسانند. او میگه مدت‌ها قبل از اینکه بمب اتم در ناکازاکی فرود بیاد به نظرم اومده بود که ما در معرض امکان اهمیت فوق‌العاده خیر و شر هستیم. خب خیر و شر همونطور که در جلسات اول توضیح دادیم از مفاهیم محمولات اخلاقیه، یعنی ترجمه عربی کلمات خوب و بد هست، خیر و شر، وقتی که اسناد داده بشه به افعال بشر. میگه خب خیلی در معرض اهمیت فوق‌العاده خیر و شر هستیم، یعنی این خیر و شر میتونه بسیار در آینده بشر تاثیرگذار باشه. یه وقتی مثلا یه کسی در 150 سال پیش یه کار بدی که میکرد، حیطه تاثیرگذاریش خیلی گسترده و وسیع نبود. حالا یه مثلا فرض کنید که چه میدونم چشم چرانی میکرد یا پولی دزدی میکرد یا چیزی رو میدزدید در حد مثلا 10 تا کیسه، مثلا فرض کنید که طلا یا نقره یا حالا مثلا یه بسته 5 ریالی، مثلا اون موقع 5 ریالی اسکناس. اما امروزه اینطور نیست، امروزه اگر اتفاقی بیفته تأثیراتش کل کره زمین رو میتونه در بر بگیره. اگر امنیت فضای تبادل اطلاعات به خطر بیفته، کل بانکداری الکترونیکی امروزه رواج رو به گسترشی هم داره میتونه به خطر بیفته. یا مثلا فرض بکنید اگر یه ابزارهای الکترونیکی ساخته بشه که میتونه کل کره زمین در معرض تهدید قرار بگیره. البته حالا ممکنه خود الکترونیک چنین تهدیدی نباشه، ولی الکترونیک ابزار میشه برای استفاده از مثلا ابزارهای نظامی مثل بمب‌های اتمی. یعنی شما با یک کلیدی از یه جای دنیا میتونید، خب چه بسا امکان این فراهم باشه که بتونید مثلا تعداد زیادی از بمب‌های اتم که قادر هستن بخش وسیعی از زمین رو نابود کنن، یه دفعه عرض کنم حضور شما به حرکت بیفته یا فعال بشه. اینا نشون میده که یهو یک انسان ممکنه که کل هستی کره زمین رو در برای انسان‌ها به خطر بندازه. اینو بهش میگن اهمیت فوق‌العاده خیر و شر. ایشون در 1950 کتاب دیگری به نام کاربرد انسانی انسان‌ها نگاش که او را در پیشانی مباحث اخلاق رایانه قرار داد. همین اثر موجب پیریزی بنیادی برای مباحث جامعه اخلاق رایانه شد که محققان این حوزه بعد از نیم قرن هنوز با آن مراجعه میکنه. این کتاب مشهوریه، کاربرد انسانی انسانها. کاربرد انسانی یعنی مثلا اخلاقی، یعنی یه طوری باشه که اگر ما از انسانها استفاده میکنیم به نحوی استفاده کنیم که اخلاقی باشه و متناسب با اخلاق انسانی باشه. اگرچه عنوان اخلاق رایانه البته اون موقع نبوده، 20 سال بعد یعنی در سال 1970 اصلا این واژه ابداع اختراع شد، ولی خب این بحثی بود که بعدا رشته دانشگاهی شد. و حالا اصول کتاب رو هم ملاحظه می‌فرمایید، تو کتابم هست شرحی بر هدف از حیات بشر، 4 اصل عدالت، روش قدرتان برای اخلاق کاربردی، مباحث در باب مسائل بنیادی اخلاق رایانه و مثال‌هایی برای موضوعات کلیدی اخلاق رایانه. بجز این دو بحث اخیر، اونا دیگه مقدمات بحث هست. این دو تا هست که اصل بحث رو شاملش، که حالا ما اینجا هم بهش خواهیم پرداخت. در دهه 1950 نکاتی رو که حالا ایشون تو کتابش مطرح کرده ملاحظه می‌فرمایید، کارگران باید خود رو با تغییرات بنیادین در محل کارشون تطبیق بدن. یکی از مباحث اخلاق رایانه این استش که رایانه ها باعث میشن که محیط کار تغییر پیدا بکنه. حالا در عصر صنعتی اون فیلمی که چارلی چاپلین بازی کرده بود، حالا اسمش یادم نیست، عصر جدید، اون بیشتر نشون میداد که صنعتی شدن جوامع باعث میشه که انسان‌ها از حالت عادی روانشناختی خارج بشن و یه نوع حرکت‌های مکانیکی مستمر رو یکسانی رو مرتب تکرار بکنن. اینجا شما ملاحظه میکنید که حالا در همون حال و هوا اگه بخواید حسابش بکنید، ملاحظه میکنید که کارگرایی که مثلا فرض بکنید که عادت داشتن که مثلا چکشی رو بردارن بزنن رو سنگی، این سنگ رو خورد بکنن و خورد شدن این سنگ باعث بشه که مثلا یه حجم‌های از سنگ ایجاد بشه که در ساختمان‌ها ازش استفاده کنن، حالا ملازم می‌فرمایید که یه کسی عینکی می‌زنه به چشمشو، یه چند تا دکمه جلوشه، این دکمه‌ها رو با یه انگشتش می‌زنه و همون کاری که 50 سال پیش یه کارگری با زور بازوی خودش و یه پتک سنگین انجام می‌داد، امروز با انگشت. یعنی مهارت یه وقتی بوده که زور بازو موجب کسب کار می‌شده، می‌گفتن این بازوی کلوفتی داره خوبه، می‌زنه سنگا رو خوب خورد، امروز بعد انگشتاش خوب کار بکنه. یعنی بچه‌های ما هم حالا مثلا قبلا همش توپ برداشتن می‌رفتن تو کوچه، یعنی ما زمان ما بچه‌ها بیشتر تو کوچه اصلا بازی می‌کردن، ما الان نمی‌بینیم اینو. بعد ببینیم که مهارت این کودکان و نوجوانان ما بیشتر تو این انگشتاشونه، چون این چیزای پلی استیشن می‌گیرن دستشونو جوری هر کی بهتر بلد باشه اینا رو تکون بده، این مهارت بیشتری در لذت بردن از بازی داره. خب این یک نوع تغییر بنیادی هست در محل کار، تغییر بنیادی که آثار حالا جسمانی داره. خب مثلا قبلا، حالا من بهتون بگم، مثلا در محیط کارهای اینجوری بعد که میرفتن خونه معمولا پیرمردای ما چربیای گوشت رو میذاشتن رونون و میخوردن، ماها اصلا نمیتونیم، هم بدمون میاد هم اصلا نمیتونیم هضمش بکنیم، به خاطر اینکه سبک کار و زندگی ما متفاوته با قدیمی ها بوده. قدیمی ها بعد بعد داشتن پودکر انقدر میزدن و چربی آب میشدن، اما بدنشون هم طلب میکرده همچی چیز رو. اما امروز ما دیگه نهایت کاری که بکنیم خوب گوش بدیم وقتی نشستیم و خوب نگاه کنیم وقتی نشستیم و نهایتاً خوب انگشتامون رو تکون بدیم. این دیگه نهایت حرکت فیزیکالی است که در زندگی ما رخ میده. همین اتفاق در کارگاه‌ها داره رخ میده. و این طبیعتاً ساخت فیزیکالی و ساخت عرض کنم بزرگ سایکولوژیک ما رو تغییر میده. یعنی فیزیک بدن ما رو تغییر میده، هم روح و روان ما رو تغییر میده و تغییراتی در حیات بشر اتفاق. خیلی مسئله مهمی هست. یه نکته دیگه در این مسئله کارگران وجود داره و اون نکته هست که آیا آمدن کامپیوترها و رایانه‌ها باعث میشه که کار کمتر بشه؟ چون به هر حال عرض کنم حضور شما این بازوهای مکانیکی، میگن نیسان یه کارخونه‌ای داره که از این ورش ورق فولادی میدن و پلاستیک، از اون ورش نیسان در میاد. حالا در نیسان میگن همچین اتفاقی افتاده، یعنی یه کارخونه کاملا مکانیزه که هیچ انسانی درش حضور نداره. حالا یه کارخونه مثل ایران خودرو که میگن 120 هزار نفر اگه اشتباه نکنم 210 هزار نفر یادم نیست الان عددش درش کار میکنه. حالا شما یه چیزی بسازی که مثلا خب یه نفر یه دکمه‌شو صبح میزنه روشنش میکنه، حالا اگه قرار باشه که مثلا 12 ساعت هم استراحت کنن ماشینو، اگرم نه که 24 ساعت یه دفعه میزنن دیگه میشینن تموم براش فرت 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 همجور مثلا ماشین بیاد بیرون. خب این در حقیقت یک پرسش فلسفی هست که آیا مربوط محیط زندگانی، آیا ابداع رایانه ها باعث شده که کار کم بشه؟ ظاهرا این اتفاق افتاده در بخشی از محیط های زندگی، اما واقعیتش اینه که در بخش‌های دیگه کار اضافه شده. مثل شماها که بالاخره دارید الان آیتی میخونید، خب اگه فناوری اطلاعات رو شما نمون اینقدر کار توسعه پیدا کرده در محیط‌های مختلف. به هر حال اختلافاتی در این زمینه وجود داره. مسلماً مناطق کار بوروکراتیک یعنی دیوان سالار، یعنی اون جایی که با کاغذ و مسائل فیزیکی با ورود رایانه‌ها مخالفن، چون این رایانه اگه بیاد یه مقدار کاسبی‌ها رو از بین می‌بره. بله یه مقداری مثلا یکی از مشکلاتی که ما داریم، فرض کنید که وقتی که میخواد یه قاضی مثلا یه حکمی رو بکنه باید وقت بدن دفتر، مسئول دفتر باید بهش وقت بده، یا مثلا یه پزشکی اگه میخواد شما برید پزشکی خیلی معروف و مشهوری باید وقت بده، اگه وقت نده که شما نمیتونید. بعد حالا شما باید برید این منشی رو خلاصه به قول این خودمونی دمشو ببینید، یه چیزی بهش بدید که خلاصه به شما وقت بده یا زودتر وقت بده. میریم میگم برو یک 6 ماه دیگه بیام، یا 6 ماه دیگه این قطعه که پشت من در اومده معلوم نیست چه بلایی سر من در آورده باشه. میگه خب وقت نداره دیگه، همه قبل از شما هستن، نمیتونم کار. میگه حالا شما یه گوشه یه چیزی بهش نشون میدید اون یه وقتشون. اما امروز اگه شما برید به بیمارستان میلاد مراجعه کنید، ملاحظه میفهمید که دکترها اونجا ثبت نامی نمیدونم تا حالا مراجعه کردید یا نه، باید کد عرض کنم حضور شما پزشکی خودتون رو که روی دفترچه هست بدید و اونجا میگه که چه دکتری چه روزایی وقت داره. بعد که بزنید هر دکتری انتخاب بکنید در هر سطحی، میگه که آقا اینا وقتش پره، این قدم خالیه. بدون دخالت انسانی به شما در حداقل 90% اوقاتی که داره تصمیم میشه بدون دخالت انسانی داره تصمیم میشه. اینا اتفاقاتی است که در به هر حال حالا پرسشی که اینجا مطرحه در بند اول یکی اینه که آیا کار کم شده یا نه، و کلا رایانه ها باعث کسری کار یعنی افزایش نرخ بیکاری هستند، یا اینکه نه به همون اندازه که یعنی سبک کار عوض میشه و یه نوع کارهای جدیدی هم بلکه اضافه میشه که قبلا نبوده. حالا جواب به این پرسش یه مقداری احتیاج به مطالعات آماری داره که من جایی هنوز ندیدم. دولت‌ها باید قوانین مقررات جدیدی رو وضع کنند. خب طبیعتاً اگر همین بحثایی که حالا تو حقوق دارید هر کدومتون یه بحثشو من جا رو وارد نمیشم چون بحث اون کتابی است که شما دارید یکی یک پرزنت میکنید. دو موردش که یکی عرض کنم حضور شما که استرداد مجرمان بوده، یکم دسترسی بوده که دیدید که ما احتیاج به قوانین مقررات جدید تا چه حدی داریم. بعضیا میگن قوانین موجود کفایت میکنه، چیز جدیدی لازم نداریم، این یه قوله. بعضی میگن نه، همه چی باید عوض بشه. به نظر میشه نظر متعادلی وجود داره که نه، فناوری اطلاعات به همه چیز رو مجازی نکرده. یه کسی میگفتش که آقا دنیای مجازی همه چیز فناوری اطلاعات رو تحلیل و تحویل و تقلیل میبرد به حوزه مجازی. این نیست، همه چیز فناوری اطلاعات فضای مجازی نیست، بخش هایش مجازی، بخش هاش هم کاملا واقعیه. یعنی یه وقتی شما میری پیشخانه بانک با یه آدمی میگه آقا این بی زحمت این پول بریز به این حساب، یه وقتم نه اون آدم نیست، یه دکمه ای رو پشت دستگاه کامپیوتر تو خونه میزنی از پولی از یه حسابی به یه حساب دیگه چی واریز میشه. این هیچش مجازی نیست، کاملا حقیقیه. یه پولی ولی یه پولی که هیچ گفتن قدما میگفتن این پول چیز مجازی، یه چیز از اعتباریه، چون که ورق کاغذ که 5000 تومان نمیارزه، این ورق کاغذ خودش چیزی پشتوانشه که و هیچی اعتباریه که پدر مردم رو در آورده، نبودش پدر آدم رو در آورده. حالا همه چیز این حوزه مجازی نیست، واقعش اینه که شما با زدن یه دکمه در حوزه فناوری اطلاعات میتونید یه پولی رو از یه جای به یه جای دیگه، همه چیش واقعه، هیچ چیش مجازی نیست، تو در بستر فناوری اطلاعات باشه. بنابراین حالا اینا انشالله یه وقتی اگه برسیم باید توضیح بدیم که یا خودتون ملاحظه میکنید تو این پرزنتای خودتون که یک سری قوانین و مقررات عین قوانین و مقررات قبلیه. حالا اگر کسی دزدی کرد از یه حسابی برداشت ریخت به حساب خودش، این با این که مثلا تو بانک تقلبی انجام بده هیچ فرق نداره، همون قوانین و مقرراتی که اونو شامل می‌شده این رو هم چی شامل میشه. یعنی شما دزدی بکنید از کشوی کسی یا دزدی بکنید از اتاق کسی، با دزدی بکنید از طریق اینترنت و حساب بانکیشو یه بخشش رو بردارید، قوانین و مقررات فرقی نمی‌کنه، چون مفهوم دزدی تغییر نکرده. ولی گاهی اوقات مفاهیم دوچار تحول میشن، یعنی یه چیزایی ایجاد میشه که قبلا نبوده. مثلا تأسیس هویت مجازی به این شکلی که هست و استفاده از این هویت برای انجام اعمالی در اجتماع، اینا ممکنه نیازمند قوانین و مقررات جدیدی باشه که ما به هیچ وجه چیز سابقه داری در تاریخ قوانین و مقررات نداریم. که حالا اگر یه کسی که عرض کنم یه مردی اومد گفتش که مثلا من خانم فلان هستم و بعدم شروع کرد به یه رفتارهایی در شبکه‌های اجتماعی از خودش سر داد، حالا گاهی اوقات ممکنه سوء استفاده بکنه، گاهی اوقات ممکنه سوء استفاده نکنه، به هر حال داره چه می‌دونم داره تفریح میکنه، داره میخنده به طرف مقابلش، مثلا که سر کارش گذاشته، شاید اون طرف مقابلش هم رفیق کوچه بغلیش باشه، مثلا میگه من خانم از خانم اسم مارتا دارم چیزی محمودی از کانادا، حالا داره سر به سر همین رفیقش میذاره که شبا با هم میرم پیتزا میخورم. حالا به هر حال باید قوانین مقرراتش بررسی بشه، چیزایی هست که جدید. سازمان‌های حرفه‌ای باید اصول اخلاقی جدید رفتاری برای اعضای خود تدوین کنن. اشاره کردم که امروزه در دانشگاه‌ها دانشجوها که وارد میشن یک اخلاق حرفه‌ای میذارن جلوشون که امضا کنن، که آقا من متعهد میشم این فلش دروی که میارم هی وصل میکنم به دستگاه‌های مختلف اینا ویروسی نباشه، به عمد مثلا من ویروسی رو وارد سیستم نکنم، یا به بانک اطلاعات دانشگاه تلاش نکنم که بانک اطلاعات نمرات دانشگاه دسترسی پیدا کنم، تلاش نکنم چی، یه سری اصول می‌نویسن زیرش امضا می‌کنن که بعداً اگه مشکلی شد بتونن پاسخ بدن، بتونن مدیران بتونن عکسش می‌کنن بگن آقا مگه شما اینو امضا نکردید و چرا این کارا رو کردید. جامعه شناسان روان شناسان باید پدیده‌های جدیدی رو مطالعه بررسی کنند. فیلسوفان اخلاق باید مفاهیم اخلاقی و اجتماعی رو مروری مجدد و باز تعریف کنند. این فیلسوفان اخلاق در حوزه فناوری اطلاعات در حقیقت همین بحثایی که ما داریم، مثل بحث مالکیت، یکی از بحثایی که مثلا به صورت جدی بحث فلسفه اخلاق داره بحث مالکیته. با توسعه صنعت چاپ و به خصوص بعدش فناوری اطلاعات، حوزه مالکیت مورد پرسش قرار گرفته. یکی از فیلسوفان اخلاق میگه که این دنیای جدیدیه که شما یه چیزی کف دستتون دارید، خوب توجه کنید، یه چیزی کف دست دارید، هر روز دارن اینو از شما میدزدن، اینکه کف دست شماست هر روز دارن میدزدن و
و همچنان این کف دست شماست.
این چه مفهوم مالکیتی است که من یه چیزی رو که بر کف دست دارم، هر روزم دارم اینو از من می‌دزدن، صدها نفر اینو از من دزدیدن، ولی این همچنان کف دست منه. اینا رو با هم چجوری میتونید جمع کنید؟ خب اینا نکاتی است که فناوری اطلاعات باعث شده که یه مفاهیم جدیدی، این که میگیم مفاهیم اجتماعی رو باید مرور کنن، باز تعریف کنن، منظور اینه. در دهه 1960 یعنی 10 سال بعد اتفاقاتی که افتاده، شخصی به نام دان پارکر در کالیفرنیا به بررسی کاربردهای غیر اخلاقی و غیر قانونی متخصصان رایانه پرداخت. خب معمولا نمیدونم حالا شما چجوری بوده در اوضاع زندگیتون، ولی بعضی ها را حداقل که مطالعه میکنیم میبینیم که اولش سعی میکنن از این ابزارا ببینن چه کار خلافی میشه انجام داد. معمولا به خصوص در جامعه ما ایرانی هر وقت تکنولوژی میاد اولین پرسش ها این که خب اینو که اگه دزدی بشه چجور میشه. مثلا این کارتای تلفنی اومده بود اولین بار در ژاپن، ایرانی ها که اونجا کار میکردن یه سوزنای ابداع کردن، یه جوری سرش کج و خم میکردن تو 3 ساعت با ایران حرف میزدن. بعد من شنیدم که ژاپن هزینه بسیار زیادی کرد که کل این تلفناشو در کشور خودش جمع آوری کرد، چون فهمید که خلاصه با این سوزنه که اینجوری جور میکنه این اتصالاتش وصل کنن و دیگه نیازی به زدن کارت وجود نداره. اول در جامعه ایرانی اونجا شیوع پیدا کرد، چون بالاخره بچه‌ها میرفتن اونجا اکثرا مثلا میرفتن برای عرض کنم حضور شما مثلا ویزای توریستی چیزی میگیره، ولی میرفتن کار میکرد. خب دیگه این اگه مثلا شناسایی میشد یا برمیگشت دیگه نمیتون، لذا اونجا مثلا میموندن 2 سال 3 سال. خب دلشون تنگ میشد برای خانواده هاشون اینا، باید بالاخره یه جوری این نیازشون رو برطرف میکردن. بهترین کار ابداع این سوزن رو اصلا میشون با این کاربردهای غیر اخلاقی و غیر قانونی متخصصان. حالا عرض میکنم تکنولوژی که میاد معمولا آدم میخواد ببینه که این چه خلافی توش میشه در بیاد، چجوری میشه عرض کنم دزدی کرد و هیزی کرد. به هر حال این اتفاق در دنیای غرب هم افتاده. حالا حداقل کار اگر نگیم حالا غیر قانونی، مثلا یهو میبینید که اول کسی که با کامپیوتر مواجه میشه شروع میکنه بازی کردن، یا همچین آفت بازی کردن گریبانشو میگیره که نمیتونه خودشو ازش خلاص بکنه. این یه آفتیه که ممکنه مشمول حال شما هم بشه، یعنی آدم یک بازی خاصی گریبان شما رو چنون بگیره که دیگه نتونید خودتون ازش رها کنید. با یه بحث اخلاقی جدی داره که یک نوع اعتیاد به یک روش خاصی هست. یا حالا چیزی شبیه این رو که شاید تجربه داشته باشید، بعضی از سریال هایی که یه دفعه میاد مثلا 100 قسمته، یهو مثلا لازم 4 قسمتش که میبینه دیگه اینقدر کنترل اخلاقی نداره که مثلا بتونه بگه خب حالا من شب یکیشو ببینم، خب کار داریم زندگی داریم. یهو میبینه که میشینه بعد میگه خب بعدیشم یهو نگاه میکنه 4 صبح شد و این داره همطور سریال میبینه. همین اتفاق در بازی‌های رایانه‌ای متأسفانه در بین جوانان ما هم شیوع داره، نه نوجوانان. حالا نوجوانان که بالاخره حالا وقت وسیعیشون رو خود روانشناسا میگن باید به بازی بگذرونن، اما جوانان ما که باید وقت وسیعیشون رو به کتاب بگذرونن، اگه بهش بگی که آقا تو تا حالا چند کتاب خوندی، حتی نام 3 کتاب هم نمیتونه ببره خارج از واحدهای درسیش البته که خونده باشه، و وقتی وقت میبینید مثلا تا 3 صبح 2 صبح نشسته و داره بازی رایانه میکنه، یا حالا با تلفن همراهش یا آلوده شده، یعنی نمیتونه خودشو رها کنه. و من توصیه میکنم به شما، البته این بحث اینجا جای توصیه نیست، اولین کاری که همیشه میکنید اینه که در یه وقتی که عقل شما حاکمه بر احساساتتون شده، اون بازی رو پاکش کنید، از دسترستون خارج کنید که بعدم اگه خواستید دیگه بازی کنید ببینید نیست که بازی کنید. این بهترین راه مبارزه با اینجور چیزا، یعنی تصمیم صرف برای اینکه نه دیگه بازی نمیکنم مطمئن باشید که کافی نیست. بهترین راهش اینه که از خانم حضور شما که مرکز تیسی چیه؟ ترک اعتیاد
مرکز درست کردن.
بله
بله میبرن اونجا قرنطینه میکنن مثلا 3 هفته
نمیذارن بازی کنن.
آره
بله. خب اینا آفت هاییست که مثلا کاربرد های غیر اخلاقی. واقعا انسان نیومده که مثلا حالا بازی کردن نمیگیم اشکال داره، همه چی باید در زندگی متوازن باشه، هیچ اشکالی هم نداره بازی کردن. گاهی اوقات همه انسان ها احتیاج دارن که تمرکز خودشون از رو کار بردارن، چون این ذهن خسته میشه اگه همیشه صبح تا شب کار بکنه یا به فکر مسائل جدی باشه. گاهی اوقات هم آدم باید شوخی کنه، بازی کنه، نیاز داره انسان به این حالت روحیه. ولی این نباید از کنترل خارج بشه یه جوری که غلبه بکنه. هر دو تاش بده، همین که کسی که کار میکنه ایست اصلا بازی نمیکنه و تفریح نمیکنه. من یادم میاد یه خاطره ای یادم باشه، این فراموش کردی بعد.
خب
آره، از دارم حضور شما که 1968 مقاله با عنوان قواعد اخلاقی در پردازش اطلاع در ارتباطات انجمن ماشین‌های اداری می‌نویسه، مدیریت نگارش اولین اصول رفتار حرفه‌ای. این اصول رفتار حرفه‌ای همین چیزاست که میگم مثلا دانشگاه‌ها می‌ذارن میگن امضا کن. اصول رفتار حرفه‌ای، حالا این ممکنه مربوط به کارخونه باشه، مربوط به دانشگاه باشه، مربوط به کارگاه باشه، مربوط به اداره باشه، اینو بهش میگن اصول رفتار حرفه‌ای. اولین اصول رفتار حرفه‌ای رو برای انجمن ماشین‌های اداری، همین ACM معروف، بر عهده گرفت که به سال 1973 مورد پذیرش انجمن قرار گرفت. البته او در سال 1968 اینو نوشت، ولی 5 سال طول کشید تا اینا، با اینکه خودشون انجمن ماشین‌های اداری بودن، ACM بودن، ولی 5 سال طول کشید تا اینو بپذیرن. دقت می‌کنی؟ اینا نشون میده که یه توصیه با سال اینجا اخلاقی بهتون بکنم، اینا نشون میده که تحولاتی که حوزه فناوری نیاز بهش داره همیشه احتیاج به زمان داره، حتی برای کسانی که در حقیقت کار کاسبیشون ماشین های اداریه 5 سال طول میکشه تا یه اصول رفتاری رو بپذیرن. این نشون دهنده اینه که بالاخره تحولات اخلاقی نیازمند زمان هست، حتی در حوزه نظریه، حتی نه در حوزه عمل که قطعا زمان، حتی در حوزه نظریه. یه وقتی شما به یه چیزی میرسید توقع نداشته باشید که مثلا مدیران و مدیران دولتی اینا خیلی زود بفهمند و بپذیرن، نه، شما باید یه فرایندهایی رو طی بکنید تا بستر فهم فراهم بشه. او همچنین به انتشار کتب و مقالات و اجرای سخنرانی‌ها و کارگاه‌های آموزشی در اخلاق رایانه پرداخت و حتی که میتوان او را بعد از وینر دومی مؤسس اخلاق رایانه دانست. آقای دان پارکر. یکی از معروفترین شخصیت‌هایی که در اخلاق رایانه‌ای قلم زده شخصیت به نام یوزف وایستن باوم، یک دانشمند علوم رایانه در MIT باستن هست. در اواخر دهه 1960 برنامه رایانه به نام الیزا نوشت. این برنامه کار روانشناسی می‌کرد، یعنی مثلا می‌اومد یه سوالای خیلی عرض کنم حضور شما فلوچارت دار از افراد می‌کرد، در نهایت هم نتیجه می‌گرفت که این مثلا حالش خوبه یا حالش خوب نیست. حالا روانشناسا معمولا میره یه سوالایی میکنن دیگه، حالا این سوالا هم بعد از مثلا 5 سال روانکاوی دیگه این سوالا براشون کلیشه‌ای میشه، معلومه که حالا بعد چه سوالی بکنن، اگه گفت آری یا خیر بعد چه سوالی بکنن. خب اینو تبدیلش کرد به برنامه رایانه‌ای، یه چیزی نوشت، بعد یهو روانپزشکا دیدن ای این قراره که کار کاسبیشون جمع بشه، یه چیزی اومده که خب مردم اگه قرار باشه ماشینو بزنن دیگه ازش بپرسن دیگه سراغ ما نمیرن. یه همچین پرسشی که قبلا هم تو بحث کارگری گفتن ایجاد شد که نکنه که این ماشینا بیان دیگه کار کاسبی ما جمع بشه. اون معتقد بود که یه مدل پردازش اطلاعات از انسان‌ها گرایشی رو به رشد دید در بین دانشمندان و حتی عموم مردم ایجاد کرده تا انسان‌ها رو صرفاً همچون یک ماشین تلقی کنند. در اوایل دهه 1970 وایستن باوم به نگارش کتابی دست داد تا نشان دهد که انسان‌ها بسیار فراتر از پردازشگران اطلاعات هستند. یه مسئله مهم که من قبلا همین الان اشاره کردم تو بحث ربات ها اینه که واقعا ماشین آیا میتونه جای انسان رو بگیره یا نه. بالاخره ما صاحب یک ماشینی بشیم که این دقیقا فانکشن های انسان رو داشته باشه، میتونیم یا نه. اگر نتوانیم که خودی بحثی نیست، اگر بتوانیم این کار خوبیه یا نه. پرسش اول پرسش فلسفی، پرسش دوم پرسش اخلاقی. حالا این پرسه این کتاب نوشته، ایشون میگه نخه، هیچ وقت ربات ها نمیتونن جای انسان رو بگیرن، ماشین ها نمیتونن جای انسان رو بگیرن. حالا یکی بپرسه چرا؟ الان که قلبو که دارن میسازن، دیدید که همین هفته پیش گفتی قلبی درست کردن تا 3 سال کار میکنه، یعنی گردش خون. خب خونم که همه جا هست میریزن، این دست و پلم که یواش یواش دارن یه کارایی میکنن که الان دارن روی بحث مغز کار میکنن. من تو همین نمایشگاهی که رفته بودم، نمایشگاه هانوفر که رفته بودم، یه شخصی رو نشونده بودن به این کلش کلی از این نمیدونم، حالا من خیلی وارد نیستم، این چیزایی که به اصطلاح ظاهرا مغزیه که فعالیت‌های سیگنالی داره،
که میتونست اون سیگنال ها رو عکس کنه. زیاد بود، خیلی زیاد، کلی توش پوشیده بود از چیزای ریز ریز ریز. هر کنشم یه سین داشت، بعد چیزی قطوری شده. ولی این وصل به دو چیز بود، یکی کامپیوتر، یکی یه بازی، حالا من اسمش نمیدونم. یه از این جای بازی که میرید که مثلا میزنن، نمیدونم اسم شما خیلی خوب بلد نیستم، ولی یک ابزار بازی هست که دو تا لبه داره، اینجوری میزنه یه تیلایی هی میفته میره بالا میاد دور بر میگرده.
پین بال
حالا هستن توی این چیزای بازی ها اینا هستش. منطقه اینا با ضربه دست چی میکرد؟ او نشون میداد که فرایندهای مغزیش دستور میداد به اینا، کامپیوتر دستور رو اجرا میکرد، اون کامپیوتر وصل به این پینبال بود و اینا متناسب با فعالیت‌های مغزیش این تیله رو مینداختن بالا میرفت پایین. قشنگ اونجا هم نمایش رو فکر کنم فیلمش هم رو تلفن همراه هم باشه. عرض کنم یا عکسش جا ندود ولی عکس گرفتم. عرض کنم حضور شما که حالا اگه ما مغزش هم بتونیم، خب دست و بالش یک کار نداره، مغزش هم که بتونیم، عرض کنم حضور شما که هوشش هم که خب دیگه بالاخره ذخیره سازی و استفاده از اطلاعات پیشینی و این اجزا رو اگه کنار هم دیگه بذارید، بعد یه چیزی ایجاد میشه که کاملا فانکشن های انسانی داره. و اگر شما یه دیدگاه فانکشنالیستی در فلسفه داشته باشید، یعنی هر چیزی رو به فانکشنش تعریف کنید، خب ربات دقیقاً فانکشن هایی رو از خودش بروز میده که یه انسان داره. این که ما انسان رو چگونه تعریف بکنیم بسیار مهم میشه، بسیار مهم میشه که ما انسان رو، چیستی انسان رو بفهمیم، یعنی انسان به چی میگه. در یک دیدگاه فانکشنالیستی که به کارکردها تعریف میکنن یک شی رو، به نظر میرسه که انسان با اون رایانه دیگه هیچ فرقی نداره. البته خب دیدگاه ما این هستش که انسان ترکیبی از روح و جسم هست و پرسش فلسفی که مطرح میشه اینه، خب شما مگه نرفتید توی، خب توجه کنید پرسش من، میخوام یه خود چیز سختش کنم برای شما که خود فکر کنید، مگه شما نرفتید توی یک دستگاه پزشکی و با ترکیب عرض کنم حضور شما که سلول‌های بنیادین و یا حالا مثلا امور دیگه‌ای، اسپرم و اوول، یه انسانی رو تولید کردید. وقتی تولید شد اون انسان، شأنیت اینه پیدا که خداوند متعال روح درش بدمه، خداوند این کار رو کرد، یعنی روح درش دمید. با اینکه بعد به مقدماتش رو کی فراهم کرده بود؟ یه انسان، یه انسان دیگه، یه پزشکی فراهم کرده بود، درسته؟ پس اگر چیزی رو اختراع کنه که شأنیت تراوش روح درش داشته باشه، خداوند دریغ نمی کنه. حالا سوال اینه، اگر ما بتوانیم فانکشن های انسانی رو ترکیب بکنیم به وسیله ربات ها و یه چیزی درست کنیم که دیگه کاملا شأنیت دمیدن روح رو داشته باشه، آیا بعدا خداوند متعال در این روح میدمد؟ حالا من پرسش رو یه بار دیگه تکرار میکنم که جدی بشه. شما گاهی آقا دست یه کسی از بین میره، خب جاش یه دست مصنوعی میذارید، الان کاملا دستای مصنوعی کار میکنه، حالا این دستش هم از میبره هم کار میشه که پاشو میشه، چشمشو میشه، الان اخیرا میشه، قلبش هم که میشه، خب دیگه بس مغزش میمونه که مغزش هم دیدیم که این تیله ها رو داره میندازه بالا یواش یواش، البته این داره توسعه پیدا میکنه. جناب آقای خرازی مرکزی به نام هوش فناوری تأسیس کردن، دارن روی این موضوع در ایران کار میکنن، یکی از مراکز پنهان خیلی چیزی هم هست، مورد عنایتی هم هست. حالا اگه مغز هم درست بشه، بالاخره مثل قلبه که درست شد، مغز هم بیاد فرمان بده، چشم ببینه یا گوش بشنوه یا اینو بشنوه یا اونو بشنوه یا اینو بشنوه، واقعا شأنیت اینو پیدا میکنه که همچنان حداقل اون روحی که داشت ادامه پیدا کنه. این یه پرسش فلسفی است، جوابش البته تو این کلاس نمیدیم، ولی میخواستم بیشتر بفهمم شما. حالا شما از این ور شروع کن، یه آدم زنده رو بگیر، دست و پاشو یواش یواش مثل این جانباز و اینا، دست و پاشو شروع کن به مصنوعی کردن. تو این مصنوعی کردن پیش برو تا کجا میشه که این دیگه روح از بدنش جدا میشه؟ خیلی سوال مشکلیه. در اون شروعش چرا شما ممکنه درست بگی، ولی در استدامهش، یعنی یه انسان موجودی زنده ایه
یه فیلم ها هم اینجوری ساختن دیدی که یارو خیال میکنه انسان، بعد یهو یه تیر میخوره بدنش باز میشه میده نه بابا این فقط یه پلاستیکی بود، خیال میکرد که انسان. بله ولی عکسشو بیاید، یعنی یه موجود زنده رو فرض بکنید که شروع کنه گوش و حلق و بینی و همه چیش خلاصه به صورت مصنوعی تغییر کردن. متعالا اون دیگه به جایی که مثلا احتیاج به موز و پرتقال داشته باشه، احتیاج به سیم برق داره که قلبه که بخواد بزنه این خونه رو در جریان بذاره. حالا اون خونه برای چی میخواد جریان پیدا کنه؟ که اکسیژن به مثلا شش برسه. حالا یه چیزی میذاریم که اکسیژن برسه، یا اصلا اکسیژن نخواد، یه فانکشن دیگه ای باشه که همون کار رو انجام بده. حالا این اکسیژن برای چی به سلول؟ وقتی سلولی نباشه دیگه اکسیژنی لازم نیست. اینا همه در حد امور مادی داره تعریف میشه. اکسیژن و ازوت و نیتروژن و اینا چیزای امور مادی، امور معنوی نیست که بگیم آقا این سرش دیگه روحه. پرسش مشکلیه. با البته با جوابش فاصله داریم. باید بذاریم یه مقداری بگذره. به هر حال حالا این که بحث فلسفی شد، ولی سوال اخلاقیش اینه که اگر چنین چیزی ممکن باشد، آیا کار درستی هست یا نه که ما شروع کنیم به تولید انسان‌های مصنوعی هم که درست نیست. اگه فرض کردیم که روح درش دمیده شده، به هر حال ربات‌ها به شدت دارن توسعه پیدا می‌کنند و در آینده نزدیک بستر انسانی ما رو محدود می‌کنن. یعنی یه روزی میشه که شما که مثلا حق ورود به دانشگاه رو نداری، یه رباتی جلوت میگیره نمیذاره وارد بشی. یه احتیاج به این پاسبانی که الان دم در هست به شما دیگه پیدا نمیشه. یه نمیشه صحبت کنم. میگم آقا چشتو بیار جلو، یه اسکن می‌کنم، میگم آقا شما حق ورود نداری. بعد یه خودم اصرار بکنی پشت گریبانت میگیره اینجوری ورت میذاره میذاره اونور میلاد. خب ایشون معتقد چنین اتفاقی نمیفته. عبارتش اینه انسان‌ها بسیار فراتر از پردازشگران اطلاعات هستن. این یه پرسش جدی فلسفی هست. میتونید به کتاب علم و دین ایان باربور که ترجمه هم شده مراجعه کنید. در اینجا حدود 7-10 صفحه بحث فلسفی در این باب رو انجام داده. از بحث ما خارجه، من ورود پیدا نمی‌کنم. 1976 کتابی نوشته به نام قدرت رایانه و عقل انسان. او به آن نگارش این کتاب و درساش در MIT سخنرانی متعددی که داشته بسیاری به این حوزه ترغیب شدن. یعنی به هر حال حالا یه عده میرن جلو. من الان با بعضی از استادای شما و استادای حالا همرشته های شما که صحبت میکنم، وقتی میفهمن که من یه همچین درسی دارم، خیلی علاقمند هستن که بیان تو این کلاس شرکت بکنن. فکر میکنن حالا ما چی میگیم. عرض کنم حضور شما که واقعش اینه که این بحث ها مورد پرسش پشت ذهن بسیاری از افرادی است که تو این حوزه ها فعالیت میکنن. ذهن های فعال سوالات زیادی در ذهنشون بروز پیدا میکنه و علاقمند به این کلاس ها میشن. حالا ایشون هم از این فرصت ها استفاده کرده، یه سری سخنرانی های متعدد گذاشته، اونها یه عده خلاصه جمع شدن، یه رشته دانشگاهی درست شد سر همین قصه. کتاب او اینه که اثر کلاسیک و قدیمی در اخلاق رایانه است، ولی هر آغازگری نیازمند شروع از این کتاب هست. در میانه دهه 1970 عبارت اخلاق رایانه توسط منر در ویرجینیا و اوهایو ترویج پیدا کرد که به رشته‌ای از اخلاق حرفه‌ای کاربردی اشاره کند که در آن به مشکلات اخلاقی می‌پردازد. فناوری رایانه موجب پیدایش یا تغییر یا تشدید آنها شده. یعنی یا این مشکل رو پدید آورده، قبلا نبوده، یا قبلا بوده یه جور دیگه بوده این یه جور دیگه‌اش کرده، یا اینکه همون جوری که بوده کیفیتش تغییر کرده، تشدید شده. مثل این مسئله دزدی که حالا یه دزدی صبح تا شب خودش رو می‌کش، از یه نفر دزدی می‌کرد، اما یه نفر به کدای کامپیوتر دسترسی کنه پیدا کنه، یا یه برنامه می‌نویسه میگه یکی 10,000 تومان از حساب اینا وردا بریز به حساب ما، اونا حالا تا بیان حالیشون بشه 10,000 تومان ارزش نداره که بلنشیم بریم بانک ببینیم چیه، اینم پولش رو به جیب زده. یعنی یه جورایی تغییر یا تشدید پیدا کرده. او یک دوره کارآموزی در دانشگاه اولد دومینیان عرضه کرد و در اواخر دهه 70 و اول دهه 80 کارگاه‌ها سخنرانی متعددی در کنفرانس‌های علوم رایانه، کنفرانس‌های فلسفه در سراسر آمریکا ایراد کرد. این کار موجب شد که علاقه زیادی در سطح دانشگاهی به درس‌های مربوط به اخلاق رایانه ایجاد شود. این حالت الان در ایران هم وجود داره. هر جا که اسم اخلاق کامپیوتر و اخلاق فناوری اطلاعات میاد، جذبه خیلی خاصی داره. خیلی علاقمند هستن ببینن که چی هست. و در 1978 یه خودآموز اخلاق رایانه نوشت که این خیلی مؤثر بود. اینم موضوعاتی است که توی این کتاب توی این بسته وجود داشت. این بسته خودآموز یه سری افرادی که وارد به این حوزه نبودن به این حوزه وارد می‌کرد، ترغیب می‌کرد. حالا چون بنده خدا که نمی‌تونست همه جا بره سخنرانی کنه تو اون حد گسترده، یه بسته‌ای درست که می‌فرستاد. این بسته شامل سخنرانی های صوتیش بود و کتابچه و یه سری چیزای درست کرده بود. هر کی میگه آقا بسم الله بفرمایید. کارهای او موجب جلب توجه بسیاری از دانشگاهیان به این حوزه شد و درس‌های دانشگاهی بسیاری به دلیل تلاش‌های او طراحی شد. دهه 80 فناوری اطلاعات مشکلاتی را در اروپا و امریکا پدید آورد. مشکلاتی مثل جرم‌های ناشی از رایانه، خسارات ناشی از خطاهای رایانه، نقض حریم خصوصی از طریق بانک‌های اطلاعاتی رایانه و دادخواهی‌های ناشی از مالکیت نرم افزار. دیگه اخلاق رایانه نه تنها رشته دانشگاهی بود، بلکه همه چیز آماده بود که یک سری فعالیت‌های پژوهشی در این حوزه شکل بگیره. ببینید دهه 1980 یعنی تقریبا چند سال پیش میشه؟ 30 سال پیش اینا بحث‌های جدی اونا شده بوده. طبیعتاً ما هم الان یواش یواش داریم وارد همین حوزه میشیم و مشکلاتی برای ما فراهم میاد در این حوزه ها. در 1985 یه مقاله‌ای نوشته شد به نام اینکه اخلاق رایانه چیست؟ حالا یکی خلاهای سیاست گذاری، یکی آشفتگی های مفهومی. آشفتگی های مفهومی همین توضیحی است که من دادم که مثلا دزدی مفهومش مالکیت مفهومش عوض شده. چیزی که در دست شما باشه دائما بدزدنش و همچنان در دست شما باشه، یه نوع تغییر در ماهیت مالکیت. معلوم میشه مالکیت یه تغییر تحولاتی تو شکل گرفته که توضیح دادم. به نظر من مشکل اصلی در اخلاق رایانه به این دلیل بروز می‌کنه درست نمی‌دونیم چه سیاستی رو باید پی کنیم و وظیفه اصلی اخلاق رایانه اینه که بیان کنه که ما در این موارد چگونه باید عمل کنیم. خب ما چگونه باید عمل کنیم، چجوری باید سیاست گذاری کنیم، اینا هر دوتاش مورد بحث قرار میگیره. خب خط آخر ببینید، در واقع محدودیت رایانه ها به وسعت محدودیت خلاقیت ماست. شما هر کاری که بتونید خلاقیتشو داشته باشید اون کار رو میتونن رایانه ها چی انجام. حالا این خلاقیت در بستر خوب و خیر قرار بگیره یا در بستر بد و شر موضوع فناوری اخلاق فناوری اطلاعات میشه. حالا اینا رو انشاءالله تو کتاب میخونید. میگه که یه جورایی توضیح میده که بعد از دهه 1980 کامپیوتر به تمام حوزه‌های زندگی بشر راه پیدا کرد. در حوزه تجارت، در حوزه اشتغال، انتخابات، آموزش، پول، هر جا می‌رفتی یک شأن و شونی از اخلاق، از فناوری اطلاعات می‌دیدی. طبیعتاً اخلاق اون رشته گریبان بحث رو می‌گیره. یه شخص خیلی معروفی به نام خانم دبورا جانسون در 1985 اولین کتاب درسی رو در این زمینه با عنوان اخلاق رایانه نوشت. برای بیش از 10 سال این کتاب منفرد بود، نظیر نداشت. او در این کتاب این رشته را چنین توصیف کرده که مطالعه مسائلی از این قبیل که رایانه ها موجب طرح تغییرهای جدیدی از مشکلات اخلاقی متعارف، یعنی قدیمی، یعنی یه مشکلات قدیمی داشتیم ولی طرح جدید پیدا شده، تقریر جدیدی پیدا شده. هم مشکلات اخلاقی هم تزاحمات اخلاقی. تزاحم اخلاقی یعنی که شما مثلا بین دو تا امر گیر کنی و ندونی کجا سر دوراهی گیر کنی. اینو میگن تزاحم اخلاقی. یعنی ندونی مثلا اخلاق اقتضا داره که شما عفت رو رعایت کنی یا اخلاق به این توجه داره که جان انسانی رو نجات بدی. گاهی اوقات فضیلت عفت با فضیلت ایثار در تعارض قرار میگیره. این اتفاقات میفته. اینو بهش میگن تزاحمات اخلاقی. وخیم‌تر شدن مشکلات پیشین. مثلا خب قدیمام حالا حریم خصوصی افراد در خطر بود. چجوری در خطر بود؟ حریم خصوصی گوش می‌کنی؟ چجوری در خطر بود؟ اینجوری که مثلا یه کسی همسایه سرشو بیاره بالا، از اون بالا تو حیات شما رو نگاه کنه ببینه مثلا خانواده شما داره چیکار می‌کنه تو حیات. خب حریم خصوصی در خطر بود. ولی از ناحیه کی؟ از ناحیه همین اطرافیان. امروز حریم خصوصی شما تو استخ، توی مجالس عروسی، توی همه جا در خطر، در معرض دسترس همگانی. نه که یه نفر دو نفر سرک بکشه، نه، کافیه که یه بالکس اسمسی درست بشه و یه چیزی رو بفرستن یا حالا پیامک بفرستن یا ایمیل بفرستن یا شبکه‌های اجتماعی بذارن یه عکسی رو. خب این میشه وخیم‌تر شدن مشکلات پیشین و تحمیل کاربرد هنجارهای اخلاقی در قلمروهای ناشناخته. بالاخره یه حوزه‌های پیدا میشه خیلی شناخت عمیقی راجعش وجود نداره. حالا ما می‌خوایم هنجارهای اخلاقی رو تو این حوزه‌ها سرایان بدیم، نمی‌دونیم چیکار کنیم. واقعاً گیر می‌افتیم. تو بعضی جا آدم نمیدونه چیکار بکنه. هم مثل همین مسئله که گیر افتاده بودیم توی استرداد مجرما، یک کسی توی کشور دیگه کلاه یک کسی دیگه توی کشور دیگه برمی‌داره، حالا این دو تا کشور با هم دعواش میشه، اون میگه مجرمو بده به من، میگه نه من مجرمو به تو نمیدم، حالا بعد چیکارش کنی؟ اصلا یه بحثای پیش میاد که قبلا چه اتفاقی، حالا شما هر وقت می‌خواستی جرمی انجام بدی بعد حداقل می‌رفتی به اونجایی که می‌خوای جرم انجام بدی، اینجا لازم نیست اصلا بری، همینجا نشستی تو خونت. شما رو عرض نمی‌کنم البته، شما که بچه خوبی هستی. خب این آقای بینام و آقای منر ترکیباً یه سری کارهای انجام دادن که اینجا لیستش رو ملاحظه می‌فرمایید. یه شماره مجله اختصاصی زدن، مرکز تحقیقات رایان جامعه رو تأسیس کردن، اولین کنفرانس بین‌المللی رو تحریزی کردن در سال 1988 تا 91، یعنی 3 سال طول کشید تا این کنفرانس جا افتاد که 7 کشور و ایالت آمریکا شرکت کرده بودن، متخصصان رایانه بودن، فیلسوفان بودن، جامعه شناسان بودن، روانشناسان و حقوقدانان هم بودن، تجار سرشناس، روزنامه‌نگارا، مقالات مقامات دولتی. این خیلی مهمه، ببین خوب توجه کنین، حواست اینجا باشه، کنفرانس دیگه هم اینجا داریم. عرض کنم حضور شما که این خیلی مهمه که ما وقتی یه بحثی رو میخوایم مطرح کنیم بتونیم حوزه‌های مختلف رو درگیر مباحث خودمون بکنیم. الان توی این کنفرانس ملاحظه می‌کنم فیلسوف بوده، جامعه شناس بوده، روانشناس بوده، حقوقدان بوده، تاجر بوده، مقامات دولتی بوده. این معلوم میشه که این دیگه در سال 1991 که مشکل اساسی جدی کل جامعه بوده. این الان مشکل ما هم هست، تا حالیمون نیست. حالا حالیمون نیست یعنی بعضی از این اسامی که عناوینی که جدی شده الان حالشون نیست که مثلا این بعدا گریبان همه رو خواهد گرفت.
اینا در واقع اساس ایناست که
گریبانشون رو گرفته بود. ببین وقتی شما شهردار یه جایی باشی یه دزدی الکترونیکی اتفاق بیفته یهو هزار نفر مشکل پیدا بکنن، واقع شهردار یا آقا چی بود این کامپیوتر چی بود بیاد ببینیم، ولی تا اون موقع میگه حالا میذاره اینجا باش عکس میگیره و باش فیلم میگیره و باش خیلی بهش توجه نداره. خب در دهه 1990 این رشته به اروپا و استرالیا بسط پیدا کرده، یعنی حالا تا دهه 1990 هم حتی اروپایی هم خیلی تو این حوزه هنوز، یعنی تا 20 سال پیش خود اروپایی هم این قصه اخلاقش رو جدی خیلی نگاه کرده. خب بریم جلو ببینیم چی میشه. حالا یه آقای راجرسون هم یه اظهار نظری کرده اینجا بود توی بردن توش داره. از خودشون حرف برکرد. خب در نهایت بینام با اقتباس از نظرات مور اخلاق راینر رو چنین تعریف کرد. حالا خیلی مهمه که شما در تعریف‌ها بعداً ببینید که چه حوزه‌هایی وارد بحث ما میشه. تعیین و تحلیل اثرات ناشی از فناوری اطلاعات بر ارزش‌های انسانی و اجتماعی. این عبارت ارزش‌های انسانی و اجتماعی خوب بود قرمز میشه. مانند سلامت، یه ارزش انسانی سلامت. گاهی اوقات افرادی که تو حوزه سلامت تحصیل میکنن تمام حوزه های ارزشی رو تحویل میبرن به حوزه سلامت. حالا مثل شما که تو فناوری کار میکنن همه چی رو میبرید تو دل فناوری، اینا هم یه حالتی دارن که همه چیز رو در سلامت هست. اصلا سند ملی سلامت داره نوشته میشه به این عبارت که میگن یه ما مثلا بعضی چیزا به سلامت ربطی نداره. مثلا فرض کنید که من خوب خوابیدم یا خوب نخوابیدم، مثلا سر صدا شدم، یا نه این سلامت اجتماعی، یا بوق میزنن خیابونا شلوغه، میگه اینم سلامت در حد تو خیابون، اینا حالا یه جوری اسنادش میدن. خلاصه سلامت روانی و اجتماعی یا همه چیز رو تحلیل میبرن به سلامت. یه سلامت روانی هم بهش اضافه میکنن و دیگه اصلا اخلاق و اینا همه چیز تملک در تملک سلامت هست. حالا ما به اونش کار نداریم، ولی به هر حال سلامت یه حوزه ارزشی انسانیه. ثروت، اشتغال، فرصت‌ها، آزادی، دموکراسی، دانش، حریم خصوصی، امنیت، رضایت نفس. یعنی چی رضایت نفس؟ یعنی مثلا نه از خود راضی باشیم، یعنی مثلا این کاری که میکنیم احساس رضایت داشته باشیم، خوشمون بیا. بعضی ها مثلا تو یه رشته میان و درس میخونن ولی هر روز مثل که یکی داره مخشون رو سوراخ میکنه، میگه ای کاش مثلا ما اینجا نیومده بودیم. اما یکی هم نداره میخونه یه لذت میبره، میگه احساس رضایت نفس. خب توجه بکنید که این خیلی تعریف وسیع، ارزش‌های انسانی و اجتماعی خیلی گسترده است، همه چی به شامل میشه.
اخلاق رو که اخلاق رو آینده شامل بشه، جامعه شناسی ماشین‌های اداری رو شامل بشه. خود فناوری چیز خوبیه یا بدیه؟ یه پرسش فلسفیه. نه با قطع نظر از کار کرد، یعنی عملیات انسان، عملیات انسان این که ما رایانه را اختراع کردیم یه پرسش اخلاقیه که خوبه یا بده. اما اینکه حالا این خود این رایانه خوبه یا بده، خودش این یه ارزیابی فناوریه. مثلا فرض کن تکنولوژی هسته‌ای چیز خوبیه یا چیز بدیه با قطع نظر از اینکه حالا انسان‌های اشتغال بهش دارن. اینا رو بهش میگن ارزشیابی فناوری. حقوق رای، مثلا ابداع شمشیر چیز خوبی بوده؟ در قرآن داریم که ابداع زره کار خوبی بوده، حضرت داوود انجام داده به وحی الهی. بله این آیه خیلی جالبه، علمناه و صنعت لبوسن، یعنی ما یادش دادیم که چجوری زره بسازه که شمشیر توش فرو نره، که همین حلقات زنجیره‌ای کوچیک کوچیکه، چون وقتی حلقه زنجیر کوچیک کوچیک به هم وصل میشه رو بدن قرار میگیره، اون تیزی شمشیر دیگه فرو نمیره در گوشت، میخوره به این حلقات ریز. با اینکه آدم فکر نمیکنه، دیدید این زره هایی که حلقه های ریز ریز داره میفته، اونا باعث میشه که شمشیر فرو نره در بدن آدم، به خاطر اینکه نوک شمشیر توی یکی از این حلقه ها گیر میکنه، بعد اون شمشیر فشار رو میاره بر کل حلقه ها که کل حلقه ها رو فرو ببره، کل حلقه ها سطوح مثل استکاکیشو بر کل بدن فشار میاره، وقتی این شمشیر کارهای سابقشو از دست میده. بله حالا این ارزشیابی فناوری، من یه مقاله حالا یادم نیست کجا نوشتم، یادم میاد بهتون آدرس میدم، که اونجا ما یه ارزیابی کردیم که آیا فناوری چیز خیری بوده یا چیز شری بوده. اصلا از اساس که آمده یه پرسش اینجوری هست بهش میگن ارزشیابی فناوری. حقوق رایانه و رشته های مربوط به، بعضیا میگن فناوری خنثاست، بستگی به اینه داره که چجوری کاربرد پیدا کنه. این نظریه شایعی هست، اما ما اونجا گفتیم فناوری خیره با قطع نظر از کاربردش، چون سوال کاربردش که میشه سوال از اخلاق، نمیشه سوال ارزشیابی فناوری. خب معلومه که اگه کاربردش خوب باشه خوبه، اگه کاربردش بد باشه بده. سوال اینه که خودش چیه با قطع نظر از کاربردش. وقت اونجا ما استدلالای سعی کردیم که اقامه بکنیم برای اینکه اصلا موضوعش اون فناوری به ذاته خوبه دیگه، چون ما توش درس خوندیم بالاخره. قاعدتاً باید خوب باشه ما بود بشه. حقوق رایانه و رشته‌های مربوط دیگه هم ایشته کالا، حقوق رایانه که کاملا با اخلاق متفاوت، همه اینا رو شامل میشه. و این رشته علمی مفاهیم نظریه و روش‌شناسی دیگه رو در رشته‌های دیگه به کار می‌گیرن. به نظر نمی‌رسه این تعریف مقبولی باشه، منتها چون در دهه 1990 این تعریف یه چی می‌خواستن همه چی رو قاطیش کنن، هر چی می‌خوان بگن، و یه خود وقتی که اول یه چیزی شروع میشه خیلی شلوغ پلوغ شروع میشه، مثل فناوری اطلاعات تو ایران. متأسفانه الان یک گریبانمون همین الان گرفته اینه که هر کی در هر حوزه‌ای اشتغال داره فناوری رو تقلیل می‌بره و فروکاهش می‌کنه به اون رشته. مثلا هر کی تو فرهنگ میگه آقا این رسانه خیلی مهمه، الان فناوری یعنی رسانه، آی تی یعنی رسانه، آقا آی تی نره یعنی رسانه. اونی که تجارت کار میکنه میگه تجارت نباشه اصلا دیگه آی تی به چه درد، همه چی به تجارت برمیگه، بنابراین آی تی هم مال تجارت. اونی که توی وزارت کشوره میگه اصلا همه چی هویت ملیه، الان توی یه هویت جدیدی پیدا میکنه، بنابراین هویت دیجیتالی اساس و بنیان همه چی باید روت سی ای باید پیش ما باشه، تجارت الکترونیک روت سی ای باید پیش ما باشه. یه کسی دیگه هم حالا یه جای دیگه بود میگه اون روت سی ای امنیت باید پیش ما. حالا این یک نوع بخشی نگاه کردن به فناوری اطلاعات و ندیدن گستره فناوری اطلاعات که گریبان هممون رو دستمانه گرفت. خب ما تقریبا بحث جوری برمیگرده. خب اینجا دیگه ما بحثمون تمام میشه. ما تا دهه 1990 چون کتابی که در اختیارمون بود تا اینجا بیشتر نیومده بود، البته من سعی کردم توی کتاب تک میکنم یه مقداری چند قدمی جلو برم اگر اشتباه نکنم، یه مروری بکنیم وقت دارین. بله نه اینجا زورمون بیشتر از دهه 1990 نرسه، باید یه 20 سال دیگه بالاخره پیوستش میومد که اینجا اون منابعی که دست من بود تا اینجا بیشتر دسترسی پیدا نکردم. ولی از دهه 1990 به بعد یه شخصی، حالا اسمش یادم میاد، یک کتاب شناسی نوشته، چیزی حدود 60-70 صفحه هست که منابعی که در اخلاق رایانه و اخلاق فناوری اطلاعات تولید شده فقط فهرست دو خطی کرده.
که این فهرست رو ما چاپ کردیم، داره چاپ میشه البته. یه چیز گسترده ایه که حدود 6 ماه یکی رو تو کانادا گذاشتیم که فقط اینا رو پیدا کنه، پرینت کنه، بکنه سی دی برای ما بفرسته که یک کتابخونه از این حوزه داشته باشه. حالا اسم اون شخص یادم نمیاد، ولی دکومنتاش هست اگه خواستید من بهتون عرضه میکنم. البته خیلی به کارتون نمیاد، 60 صفحه باید گزینش میشه توش هست. ولی میخوام بگم که انقدر گسترده است که دیگه بعد از این حالا نمیدونه چی بنویسه، یعنی خیلی وسیع و گسترده میشه. باید بیشتر یه بندی بنویسیم که مثلا چه گستره‌ای پیدا کرده، واقعا گستره عظیم و به خصوص که دیگه تخصصی شده، یعنی در این حوزه‌هایی که حالا ملاحظه فرمایید، امنیت، مالکیت معنوی، حریم خصوصی، جریان آزاد اطلاعات و کنترل محتوای و فیلترینگ. البته اینا دو تا بحثه ولی با هم متقابل و متناقضه، نسبت معکوس داره با هم. دعوای همیشگی آزادی و برابری، نه آزادی و حالا ارزش‌های دیگر مثل عفت، مثل عدالت، درگیری آزادی و عدالت یا آزادی و عدالت یا حالا هر مفهومی که گاهی وقت آزادی و امنیت متفاوته، همیشه برابری هم شاید باشه، من حالا مثالش بزنم. اخلاق حرفه‌ای، اصول رفتار حرفه‌ای، مسئولیت متخصصان هم از دیگر اینا، اونم که بالایی هم که تأثیر رایانه‌ها بر مشاغل، سلامت، ایمنی و رضایت شغلی کارگران. بله سلامت یعنی این که مثلا یه وقتی بوده اگه یهو این پد که در می‌رفته می‌خورده مثلا قلم یارو شکسته میشه تا حالا 6 ماه، اما الان این دستگاه یهو یه چیزی بشه بره، یهو می‌بینی که نصف بدن یارو قشنگ از وسط نصف شده. بالاخره در سلامت، یا مثلا در سلامت یعنی این که یارو مثلا وقتی که پدش می‌زد نهایتا مثلا این ضربه‌ای به مچش وارد می‌شد یا به کتفش وارد می‌شد، اما الان که پشت کامپیوتر نشسته ممکنه که درد گردن بگیره، مثلا از این چیزای گردنی زیاد شده به دلیلی که این میشینن، یا همین انگشتا گاهی وقت اینجاها تیر میکشه به دلیل اینکه آره یا اینجا یا اینجا، بسته به اینکه چه جوری قرار گرفته باشه، دردها از ناحیه بازو و خلاصه اینا منتقل شده به انگشتان و خلاصه گردن و چیز. اینا حالا سلامتش، تاثیراتی که رایانه‌ها بر سلامت داره. یا چشم، اون موقع که مثلا این کامپیوترای چیزی بود، ما الان دوستانی داریم که 25 سال کارشون نگاه کردن به مانیتورای قدیمی بوده و واقعا ما یه کار خیلی سنگینی داشتیم، اونم اعراب گذاری بر روایات بود. یه بنده های خدا بعد میرفتن مشابهاشو پیدا میکرد، واقعا 8 ساعت تا 10 ساعت کارشون نگاه کردن به این صفحه مانیتور بود که ما 2 سال پیش موفق شدیم که مانیتوراشون رو عوض کنیم به از این چیزا. خب خیلیشون سلامتشون رو حالا اگه از دست نداده باشن، ولی خب فشارهای روحی بسیار زیادی، بعضن اومدن به ما گفتن اگه میشه کار ما رو تغییر بدید. اینا مشکلاتی است که به هر حال رایانه ها ایجاد میکنه. خب ما بحثمون اینجا تازه شروع میشه، یعنی این فهرست بحثایی است که ما باید توی اخلاق رایانه انجام بدیم و هر کدوم از اینا رو یک یک مورد بحث قرار بدیم. یه بحث دیگه اینجا میمونه که ما از 1990 به بعدم، البته حالا من یادم اومد که بحث اجلاس سران رو اینجا تو کتاب مطرح کردیم، اینم انشالله من یه جلسه آینده براتون عرض میکنم. جلسه آینده دوستانی که قرار بوده که آماده باشن، من سعی میکنم بحث رو مختصرتر بگم. ما تا صفحه 46 47 بیان کردیم، انشالله مطالعه بفرمایید که سریعتر بتونیم پیش بریم. خیلی ممنون، تشکر، بفرمایید. نه رایانه بیشتر اشاره به کامپیوتر داره، اخلاق. بله بله، بند یکش، ولی بند دو و سه و چهارش مربوط اخلاق فناوری اطلاعات. مثلا امنیت فناوری ارتباطات هم میشه، جرایم رایانه فناوری ارتباطات هم میشه، توضیح داریم تو کتاب. چی رو یادم رفت به تناسب یادم رفت. یه چیزی بازی کردن خوب شش کن.